شنونده باشید. اما بریم بشنویم برنامه کاشف رو که پیرامون منابع آب صحبت کرده.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچهان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانش و... روشو دبیرات جور دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پولو بخوره، من نمیگم بزو بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پولو میخوره، بزو بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، باید یواش باش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه‌ای پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهند کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اونایی که کار نکردن. باید تکونی خود در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فرن شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودمون رو شاگرد اول شدن و موندن. باید نگه داشت، این یک علم یک چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. که حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، میگفتیم خیلی خوب استعدادی نیست چرا پول خرجش، اما اونطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را می‌سازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه کاشف هستید. ما در کاشف همراه با کاشفان و مخترعان تلاش می‌کنیم موضوعات روز علمی رو به زبان ساده برای شما بیان و عیان کنیم و البته کارکردهای اون رو در کشور بررسی کنیم. در این برنامه هم قصد داریم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، اما با نگاه به بخش آبی کشور، اینکه چگونه بشه با استفاده از فناوری‌های نوین به بحث حکمرانی بر آب نگاه ویژه‌ای داشت. در تمام دنیا بحث آب بحث بسیار مهمیه و تلاش میشه که از فناوری‌های نوین، نوآوری‌ها و تکنولوژی‌ها برای حفظ آب استفاده بشه. در این برنامه هم ما می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. مهمان ما آقای دکتر سید مهدی عمادی هستند، دارای دکترای منابع آب. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم، خدا قوت.
متشکرم. خب به هر حال یه بخشی وقتی ما صحبت کلان رو انجام میدیم طبیعیه که یک بخشی از کار تبدیل میشه به جایی که مسئولان و تصمیم گیران و تصمیم سازان هستن. چقدر اونها استقبال میکنن با این مباحثی مثل حکمرانی آب؟ اصلا تعریف حکمرانی آب چیه و بعد برسیم حالا به مسئولین و زیرکانش.
من اجازه بدید من یه تعریف خیلی کوچیکی از حکمرانی آب بکنم با یه نگاه جدید.
بله.
شاید بگم نگاه جدید، منظوری من این نباشه که مثلا من میخوام چیز جدید رو مطرح کنم، همون تصمیم گیری های مدیریتی ساده.
بله.
نپیچیده.
آها.
که ما معادلات پیچیده یا دادهای پیچیده رو میخوام کنار هم بزنیم برای تصمیم گیری. هنر یک مدیر، هنر برای انجام حل مسئله اینه که مسئله رو ساده سازی کنیم.
دقیقاً.
برای انجام یا ساده سازی اون کار نیاز هست که اون مدیر یا اون کارشناس داده های کافی صحیح رو حداقل با احتمال 80% کنار خودش داشته باشه. پس دو فاکتور، داده و ساده سازی. دیگه تمام فرمول ها و معادلات رو برای تصمیم گیری آنی به شما خواهد داد. اجازه میده تو حکمرانی آب، تو مدیریت آب، تو تصمیم سازی، شما با فراغت بال از اکتشافات، از مطالعات منابع آب، از طرح‌های قدیم، از تجربیات قدیم، از داده‌های مقالات و کتاب‌های مختلف یک تصمیم سازی قاطع برای حل مشکل، اهم از کوچک برای کشاورزا، اهم از مدیریت منابع آب برای وسط کلان داشته باشیم. اونجا درست ما وارد شاخص سازی های مختلف خواهیم شد، یعنی شاخص تعریف میکنیم برای حل اون مسئله، دنبال اون شاخصیم. اینجا مدیران، تصمیم گیران به سمت حل مسئله ساده محور به دنبال داده هایی خواهم بود که اسمشو خیلی خیلی کوچک الان بهش میگن هوش مصنوعی.
آها.
اون هوش مصنوعی انسانی فعال میشه.
دقیقاً.
و مدیران ما نیاز دارن به دو این پارامتری که الان یه دانشمند ژاپنی بهش صحبت کرده بعد از چندین سال.
چی گفته؟
که مدیران ما نیاز به دو تا پارامتر دارن، هوش مصنوعی اونها فعال بشه و داده محور باشن. یعنی ما دیگه نیاز نداریم که وارد تیم بشیم برای حل مسئله یا وارد پروسه های خیلی پیچیده برای حل مسئله بشیم. شما به این دو تا مسئله حاکم باشی، حل مسئله ساده برات فراهم میشه.
درسته. یعنی خیلی جالبه که به جای اینکه من بیام تیم سازی بکنم، اگر دیتا یا داده رو بشناسم، اون موقع میتونم با استفاده از ابزارهای فناورانه مثل یک تیم ازش کمک بگیرم و این ابزارها کار خودش رو جلو ببره.
بله.
پس اصلا موقع...
اگر به این مثال سادهشو بدم، شما وقتی که یه اختلاف فاحش 30% به بالا در منابع و مصارف آبی داری، وقتی وارد بحث کشاورزی میشه، دیگه نیاز آبی حل مشکل نمیتونه بکنه برات.
درست.
اما اگه این دیتای خطا رو ما برسونیم به زیر 10%، اون موقع در تصمیم سازی بسیار حل مشکل خواهیم کرد. که در مقیاس خیلی کوچیک ما در بحث اختراعات اکتشافات، تو بحث مطالعات منابع و اکتشافی، این دیتا رو به خطای زیر 10% رسوندیم.
درسته.
باعث شده که علاقمندی و حل مسئله تو کشور برای ما و دانشجویانی که تو این مسئله هستن بسیار بسیار ساده و دایره گستره علاقمندی بسیار زیاد ایجاد بشه.
خب
همین حالا ما میتونیم تو سطح بالاتری به راحتی حل مشکل کنیم.
خب این خیلی مهمه ها. این یعنی خب آیا این کار انجام میدیم یا نه هنوز؟ هنوز ما میترسیم از ابزارهای فناورانه.
ابزارهای فناورانه بروز شده در اختیار ما هست.
هست؟
هست. نمیتونیم بگیم نیست. دانش کافی هم تو کشور وجود دارد. چیزی هست اینی که برای حل مسئله ما داده درست نداریم.
درسته.
خیلی مهمه این مسئله. یعنی شما وارد شبکه‌های عصبی میخوای بشی، هوش مصنوعی میخوای بشی، وارد داده‌های حل معادلات ریاضی میخوای بشی و و و شبکه‌های عصبی یا هر کدوم از این داده‌هایی که وجود داره و ما تو صنعت آب میخوام ازش استفاده کنیم، اما میبینیم که داده‌های کافی و صحیح وقتی وجود نداره نمیتونه ما رو به سمت تصمیم سازی درست پیش ببره. لذا ما مجبوریم زمان بخریم.
درسته. درسته.
برای حل یه مسئله یک هفته‌ای ما 5 سال تا 6 سال مشکل داریم که بیلان یک مسئله رو حل کنیم.
اینم پس یه نکته،
یعنی بودجه ریزی تو بحث آبی دوچار چالش میشیم. کجا ضربهشو میخوریم؟ یه دفعه میبینیم که حجم ذخایر آب زیرزمینی یا میزان ذخایر آب سطحی ما انقدر کاهش پیدا میکنه، مجبور میشیم عدد و رقم رو به میلیارد متر مکعب اعلام کنیم. اینجا میفهمیم که دادایی که ما داشتیم کافی نبوده، یا دادایی که ما داشتیم تو پروسه های آینده نگری ما انقدر نمیتونست دوست از تصمیمات مدیریتی مدیران کلان ما رو به سمتی ببرن که یک تصمیم درست بگیریم.
آره. خب گاهی اوقات برمیگرده به این که من یه مدیر سنتی هستم، شاید خیلی با این ابزارا آشنا نباشم. گاهی اوقات ممکنه من نگرانی داشته باشم که نکنه از این ابزارا بخوام استفاده بکنم نتونم. گاهی اوقات باعث میشه من احساس بکنم این ابزارها جای منو میگیره. گاهی اوقات ممکنه باعث بشه که من فکر کنم نکنه یک مدیر جوانتری که این ابزارها رو میشناسه جای منو بگیره. همه اینا دغدغه‌ای که به هر حال برای یک مدیری که صاحب منصبم هست و تصمیم گیرم هست وجود داره. آیا راجع به این دغدغه‌ها شما صحبت کردید؟ بالاخره ما وقتی می‌خوایم فناوری رو ببریم بعد اونو فرهنگ سازی کنیم، فرقی هم نداره، باید حقم بریم به اون مدیر که سالها نشسته، بالاخره اونم یه تجربه‌ای داره، یه دانشی داره. چطور میشه اینا رو کنار هم گذاشت، اون نگرانی رو کم کرد، از دانش جدیدم استفاده کرد؟
سرعت دانش و اینکه سرعت تولید داده در دنیا انقدر زیاد شده و انسان‌ها کم کم هوشمند شدن با این تنوعی که وجود داره، اون اختلافی که شما میفرمایید برای حلش هیچ کاری نمیشه کرد.
بله.
اگر ما بخوایم زمان رو انقدر نگه داریم که مدیران سنتی قبلی ما به جایی برسند که از توانمندی علومی که این تقاضا با افزایش سن دیگه جواب نمیده. اما یه چیز رو من خدمت شما الان بگم، مدیران سنتی ما اگر بخوان از تکنولوژی هایی که وجود داره بخوان استفاده کنند و به راحتی تو تصمیم گیری های کلان حداقل تو با احتمال 80% به اون تصمیم درست نزدیک بشیم، اینه که ما ابزارهایی که داریم یکی از مهمترین تأثیرگذارترین کاراترین مردمند. یک مثال خیلی کوچک خدمت شما بزنم. ما برای این که دیتاهای خودمون رو در کشور به دقت بالای 80% برسانیم،
درست،
از ابزار استفاده نکردیم، از اعتماد مردمی استفاده کردیم. مردم به ما اعتماد کردن، این اعتماد رو به ما اجازه دادن در مطالعات میدانی ازشون استفاده کنیم و دقت خودمون رو بعد از یک دهه به بالای 80% رسوندیم. بعدم وقتی من در سیستم‌های مدیریتی ورود پیدا کردم، دیدم ماها میتوانیم مهمترین ابزار خودمون رو با کمترین هزینه برای حل بسیاری از چالش‌های فعلی صنعت آب برسونیم مردمان. یعنی اونها رو تو بحث اقتصاد، تو بحث اقتصاد آبی، تو بحث حل مشکلات آبی، تو بحث حل مشکلات دیتاهای موجود خود مردم هستن.
درسته.
با هزینه بسیار کم اون اعتمادی که تو حل مسئله وجود داره مردمان. اگر اومدن کنار شما، سرعت تصمیم گیری، حل مسئله، تولید دیتا افزایش
پیدا کار بکنیم که مردم بیان. اینا تو مطالعات شما و تو پژوهش‌های شما هم هست، بالاخره بررسی میشه دیگه همین مدل ها.
مهمترین چیزی که الان وجود داره فعلا وجود داره و ما بخوایم صادقانه بهش صحبت کنیم، یه وقتی میخوایم برای حل مسئله بگیم که آقا ما داده داریم، ابزار داریم، جی آی اس داریم، ریمو سنسینگ داریم، دیتاهای موجود صد داریم، شبکه داریم، آب زیرزمینی داریم، تمام اطلاعات. اما بزرگترین پارامتری که شما تو نظام بهره برداری داری برای حلش مردمن، مصرف کننده ما اونا.
درسته.
یعنی تقریبا 30-70 وقتی 70% اطلاعاتت، 70% اعتماد پذیرید، 70% کسانی که میخوان بیان روی میز شما مردم هستن باشند، بیان ابزارهات کارایی پیدا میکنن، تصمیم گیریت میدانی میشه،
درست،
برای تصمیم سازی مردم مشارکت میکنند.
آره.
با هزینه بسیار اندک به نتیجه خواهید رسید، حتی در پروژه سدسازی، حتی در پروژه کنترل بهره‌برداری آب زیرزمینی، حتی در پروژه حل مسائل در مطالعات اکتشافی.
خب اینم پس یه نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. اینا به و این حتی‌ها اتفاق میفته، یعنی مردم یه جاهایی حتی از مدیران و مسئولین هم جلو میزنن.
من این رو صادقانه باید بگم خدمت شما، باور کنید در خیلی از کارهای میدانی من دیدم که اطلاعاتی که مردم ما، کشاورز ما دارن از ما بیشتر روی زمین.
نه بابا، خب چقدر باحال، چقدر خوب. خب بعد اینو داده ها رو چیکار میکنی؟
داده های مردم نهاد وجود نداره در داده های ما در کشور. ما در پروسه های آمار برداری،
بله؟
در پروسه های میدانی در جایی به صورت زماندار وارد میشیم، کشاورزای ما سعی میکنن که برخی از اطلاعات مهم رو به ما ندن.
درسته.
و ما میتوانیم از طریق ابزار به اون اطلاعات مهم دست پیدا کنیم، اما دیگه اون سیستم کارشناسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت انقدر نزدیک نشده که ما بتوانیم ابزارمون رو به حدی خودمون رو نزدیک کنیم به اطلاعات میدانی که به اطلاعات ناشناخته مردمی دست پیدا کنیم. شاید شما بده کنید مگه میشه ما اطلاعات ناشناخته مردمی داشته باشیم و مثلا دولت و یا سیستم اداری اون رو نداشته باشه؟ بله. من یه مثال خیلی کوچک خدمت شما بزنم.
خواهش میکنم.
یک مثال کوچک، بهره برداری یک چشمه. اطلاعات مردمی، میزان اطلاعات، سطح زیرکش، کجاها خواهند رفت، کجاها از لحاظ زمانی ازش استفاده میکنن رو دارند. ما فقط یک اطلاعات میدانی از میزان دوی و مسیر جریان آبشو داریم.
عجب.
خیلی اون اطلاعات آره،
مهمه. خیلی مهمه.
یا در مورد یک چاه، عمق یک چاه،
بله.
کفشکنی یک چاه، مجاز غیر مجاز، بهره برداری و و و و، از ابزار اندازه‌گیری میدانی، برقدار بودن یا غیر برقدار بودن، یا اینکه این به همسایه خوش آب میده یا نمیده، چگونه این سطح زیرکش افزایش پیدا میکنه، نوع کشت تغییر پیدا میکنه. درست ما دانش داریم، تا مادامی که اطلاعات میدانی ما درست نباشد، هیچ کدوم از اونها، همانطور که تو این دو دهه اخیر تبدیل به مقاله شده، اما در کشور قابلیت استفاده نداشته. آنقدر کارایی خارجی داشته، در کشور ما قابلیت استفاده نداشته. من این رو به عنوان یک محقق خدمت شما میگم. پیروزی و موفقیت من فقط در میدان بوده.
آفرین، آفرین. محققی نبوده که صرفاً تو همون دانشگاه پشت کامپیوتر بشینه. و این خیلی ارزش داره. خود شما هم دستی بر آتش کشاورزی داری؟
اگر
داشتی.
از همون مثالهایی که شما میزنید خیلی قشنگه. باور کنید شما اگر وارد بحث کشاورزی نباشید، یه باغی نداشته آره. باشید، یه زمینی شالی نداشته باشید، یه باغ پرتقال نداشته باشید، یه باغ هلو انجیر نداشته باشید، نمیخوام بگم همه داشته باشید
آره.
وارد نیاز آبی رو درک نمی کنید
آفره.
مصرف آبی رو درک نمی کنید آره. پرت آبی رو درک نمی کنید، نفوس پذیری رو خیلی نمی شید
آره.
تبخیر تعرق رو خیلی متوجه نمی شید و شما، من یه مثال براتون بزنم.
بله بله.
من وقتی از اماممون میگم، من وقتی برای مطالعات چاهای امام علی رفتم منطقه ذوالحلیفه مدینه منوره 1400 سال پیش، اونجا وقتی وارد باغ امام علی شدم، اونجا فهمیدم یک باغ تقریبا 7-8 هکتاری بود، همش هم باغ خرما بود.
عجب.
من اونجا فهمیدم که آیا امام علی اونجا، آیا امام علی از طریق حفر چاه تامین آب میکرد. اونجا فهمیدم که مدیریت بر منابع آب، تخصیص آب، چگونگی کرتبندی آب توسط امام علی تو اون دوره زمانه چگونه انجام شد. زمین خودش رو تقسیم کرده بود به 8 کرت، 8 حلقه چاه با تناوب مختلف، حالا از لحاظ مسائل علمی و هیدرولیکی و جریان آب من صحبت نمی کنم، تنوع جریان چاهای دستی زده بود.
درست.
حالا به بهترین منبع آب رسیده بود، چگونه بهش رسید رو نمیخواد صحبت کنم. توزیع تقسیم چاه‌ها به گونه‌ای بود اضافه برداشت نداشت.
عجب.
کارت زمین به این چاه، کارت زمین به این چاه.
آره.
یعنی دقیقاً جایی که کم آب بود،
آره،
چایی که پر آب بود رو به لحاظ آبیاری، نوع چاه، نوع اینکه حجم آب چجوری برداشت بشه رو تقسیم بندی کرده بود، برای اینکه تعرضی هم به چاه به باغش نشه، یه چاه خارج از باغ خودش طراحی کرده بود، حجاج یا کسانی که از بغل باغش میدن وارد از همون چاه برای آب خودشون بکشن.
عجب جاله. ببین چه عدالتی.
بعد از 1400 سال سه حلقه از این چاه ها فعاله، از این آب میبرن برای آشوب روستای منطقه.
هنوز فعاله؟
هنوز فعال. آبشام شیرینه. داخل این چاه ها من رفتم برای اینکه حس امام رو پیدا کنم.
آره. عجب. یه بار دیگه جاشو میگی کجا؟
در منطقه ذوالحلیفه مدینه منوره. در فاصله تقریبا 800 متری محل مسجد شجره که میرم برای محرم شدن.
آره. خیلی جالب بود. چه خیلی خوب بود. یعنی این چیزی که شما گفتی نشون میده که واقعا مدیرای ما هم میتونن همین جوری دست به آچار باشن به قولی و به قول گفتنی، یعنی این ابزارها رو به نوعی برای خودشون به عنوان یک راهکار خوب تلقی بکنن. میگم دیگه باید یه مقدار فکرامون رو عوض بکنیم، قبول بکنیم که بالاخره باید از این فناوری‌ها استفاده کرد و اینها کمک میکنه برای مدیریت بهتر. قرار نیست باعث بشه جای ما گرفته بشه، یا فکر نمی‌کنم خیلی هم از لحاظ علمی هم پیچیده باشه یادگیریش، لاغت برای مدیر تصمیم گیر میگم و نه برای اون کسی شاید خیلی بخواد فنی کار بکنه. بالاخره فقط با اینکه با مفهوم و با کارکردش آشنا بشه دیگه.
شما وارد این مدل جریان‌هایی که الان من خدمت شما گفتم بشید، یک مدیر توانمند بی اختیار توانمند میشه برای تصمیم گیری درست.
درست.
اما وقتی که اون پروسه‌ای که من خدمت شما گفتم فراینده نباشد، این مدیر وابسته به بالاست، وابسته به پایینه. از پایین بهش تزریق نشه نمیتونه تصمیم بگیره، زمان میخره. یک دهه، دو دهه، سه دهه. بعد از سه دهه ما در منطقه جنوب ایران،
درست،
برای اولین بار که ما رفته بودیم اونجا برای مطالعات منابع آب، از من استفاده میخواست بشه، گفتن اینجا آبی برای این آب شیرین کن وجود ندارد.
عجب.
شاید باور کنه سه دهه مطالعات شد اونجا، جواب منفی هم داده شد، رفتم ما رو بردن. کمتر از نیم ساعت گفتم اینجا آب داره، امکانش هم وجود داره، آب شیرین کنتون هم بیارید. شرکت خصوصی به ما خندیدند.
عجب. تازه شرکت خصوصی،
یک شرکت خصوصی با ما خندیدند.
خیلی چابک
از دانشگاه‌های خوب کشور ما هم اومدن اونجا، جواب منفی گرفتن و ما برای اولین بار ورود پیدا کردیم، تامین آب انجام دادیم. و جالب هم بود خب. که ما رو بردن تو منطقه ویژه اقتصادی، تقدیر تشکرم کردن، جایی که همه میگفتن نه چرا، آره شد.
آه همینه دیگه، همینه دکتر. خیلی عالی بود. بذار با همین جمله‌ای که جایی که میگن نه میتونه تبدیل به آره بشه بحثمون رو ببندیم. میدونم تو این موضوع میشه خیلی صحبت کرد، حتما بازم قرار میذاریم که در خدمت شما باشیم و صحبت بکنیم و بدونیم که میشه چقدر با مطالعه، با نوآوری و با فناوری اتفاقات خیلی مهم رو در کشورمون رقم بزنیم. نمونه‌شو الان از زبان شما شنیدیم، آب که بسیار هم برای تمام کشورها مهمه. متشکرم از شما دکتر سید مهدی عمادی، متخصص و دکترای منابع آب که در این برنامه ما رو همراهی کردید. دکتر بسیار ممنونم. متشکرم. سلامت باشید. و ما برنامه کاشف تقدیم شما شد از طرف این همکاران: سهر جولایی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، زهرا یاقوتی دستیار تهیه و هماهنگی و من کیوان نقره کار که میگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های کاشف، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار. آقا دست شما درد نکنه، لذت بردیم.
خدا حفظت کنه.
شکرم.
کاشف رادیو گفتگو برنامه‌ای است ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
15:54 دقیقه ثانیه‌های عصرمون رو با شما عطر آرامش می‌زنیم. هموطنان عزیزم، چقدر خوبه که صدای اندیشه‌ها شبکه رادیوی گفتگو رو می‌شنوید.
من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا گشتم خریدار غمت گشتم خریدار غمت حیران به بازار غمت حیران به بازار غمت جان داده در کار غمت جان داده در کار غمت من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم از این که کنارمون هستید و ثانیه ها رو با همدیگه سپری میکنیم تا ساعت 22:10 شب برنامه روی موج گفتگو به طور زنده تقدیم شما میشه و ما هم تلاش میکنیم در حوزه های مختلف گفتگوهای اثر بخشی رو تقدیم شما بکنیم و مورد توجه شما قرار بگیره. اما در این لحظه آقای دکتر احد نوری، کارشناس مسائل سیاسی، با ما هستند تا در خصوص جنگ اخیر با همدیگه صحبت بکنیم که بیش از 200 هواگرد دشمن ساقط شده. من خدمت آقای دکتر نوری سلام عرض میکنم، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام ماه ربیع رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر. مبنای آماری که منتشر شده از ساقط شدن بیش از 200 هواگرد دشمن چیه و این رقم بر اساس چه منابع و روش محاسبه‌ای به دست اومده؟
این منظور از 200 هواگرد دشمن تقریبا اولا به لحاظ زمانی دوره جنگ 40 روزه و تنش‌های بعد از جنگ 40 روزه رو شامل میشه، یعنی تا همین یکی دو هفته پیش رو شامل میشه. تمام این 6 ماه به لحاظ زمانی رو در بر میگیره. به لحاظ نوع هواگرد هم منظور هم جنگنده هاست و هم انواع مختلف پهپادهای جاسوسی، پهپادهای انتحاری، پهپادهای رزمی و شهپادهایی که تو دریا هستن، همه اینا رو